بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روزهای چهارشنبه بحث تفسیری داریم، مشی بحث تفسیری ما هم تفسیر آیات ولایی است، آیات مربوط به ولایت اهل بیت. بنای ما هم از به این صورت هست که از ابتداء قرآن کریم تا انتها آیاتی که درباره ولایت آمده است ان شاء الله بحث رو دنبال کنیم تا برسیم به نهایت امید خدا. و بحثی که تا الان داشته این از ابتدا از سوره حمد رسیده این به سوره بقره آیه شماره 136. طبق اسلوب بحثمون اول آیه رو میخوانیم و بعد اگر بعد از ترجمه زیر نویس یک دقت ابتدایی در متن میکنیم و بعد به نصوص مراجعه میکنیم، چون تفسیر ما تفسیر در حقیقت تفسیر روایی هم به حساب میاد. ما در این بحثمان به روایات که از طریق اهل بیت آمده است توجه داریم و اگر با تفاسیر مشهور یا تفاسیر ابناء عامه تطبیق کرد که فهو، و اگر تطبیق هم نکرد ما مسیر خودمون رو دنبال میکنیم و روایات و نصوصی که داریم برای خود ما اعتبار دارد، اعتبارش هم برگرفته از اعتبار مذهب ماست. لذا از این رو ما به عمدتاً به تفاسیر عیاشی، تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، تفسیر قومی و روایاتی که در اصول کافی و بحار و تفسیر صافی و معانی الاخبار و غیره آمده باشد استفاده میکنیم به طور مجموع من حیث المجموع. این سبق و سیاق ماست که بعضی از عزیزانی که این کار میکنن و این کار الحمدلله انجام دادن تا چند سوره رسیده است هم امروز تشریف آوردن که ما هم براشون اینو بگیم که سبق و سیاق ما هم این است که شما هم آشنا باشید. بنابراین اگر ما در تفسیر ما یه روایت رو آوردیم برای خود ما از لحاظ سند و کتاب اعتبار داشت، منظور از کتاب قرآن نیست که در برابر سنت باشه، چون در بحث رجال اگر یادتون هست اشاره شده باشد که یکی از ادله اعتبار یا یکی از منابع معتبر ما اعتبار خود کتابه. اون یه بخش جدا، ما یه مجموعه جدا قرار میدیم و داده این که بحث بکنیم کتبی که اون کتب اعتبار دارن، خود اون اعتبار کتب یه نوع اعتبار میشن برای اعتبار روایت. ما هم از این کتبی که بحث میکنیم، این تفاصیلی که الان من اسپردم، این تفاصیلی که الان اجمالا عنوان کردم، البته یکی دو تا تفسیر از ابناء عامه هم مورد استفاده ماست که این دو تا تفسیر با ما تقریبا، یکیش که 100%، دیگری هم در یک 100 قابل توجهی همراهی میکند، از اونا هم استفاده میکنیم. و اون عبارت است از تفسیر یا کتاب شواهد و تنزیل تألیف حاکم حسکانی، که اون در باره همین بحثی که ما دنبال میکنیم، منتها اون تمام کتب، تمام قرآن از ابتدا تا آخر مثل ما در نظر میگیرد، منتها طبق روایاتی که در دست رسشه، فقط در باره اهل بیت. و کتاب دیگری که از ابناء عامه هم ما به عنوان منبع استفاده داریم، همین دارالمنصور سیوطی هست، که در اون کتاب هم هرچند نقص ها و نقطه ضعف های وجود دارد، اما روایاتی درباره اهل بیت هم، درباره تفسیر آیات مربوط به اهل بیت هم آمده است، لذا از اونم استفاده می‌کنیم. سبک و سیاق درس ما که این شد، آیه چند بود؟ شماره 136. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. آیه 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمه: بگویید با صیغه جمع، شما یک گروه، یک عده که ایمان آورده این به خدا و آنچه از سوی خدا نازل شده است برای ما، الینا و ما انزل الى ابراهیم و آنچه نازل شده است به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و اسباطشون و آنچه آورده شده است برای حضرت موسی و عیسی و آنچه داده شده است پیامبران را از سوی خدا، لا نفرق بین احد منهم، ما فرق بین این پیامبران قائل نیستیم و نحن له مسلمون و همه با هم برای خدا تسلیم هستیم و مسلمانیم. ترجمه آزاد آیه بود. دقت ابتدایی: اولا کلمه قولو ضمیرش جمع، و بعد هم این قولو مخاطب خاص دارد، اونهایی که ایمان دیگه براش کامله، قولوا آمنا، بگید که ایمان آورده این ما، این برای آدم عادی نیست. یا گروه یا دسته ایست که اینا ایمان آورده. چی ایمان؟ ایمان به خدا و آنچه نازل شده برای ما. اینایی که مخاطب کسانی هستن که از سوی خدا برای اونا نازل شده وحی، نزول از طرف خدا در از طرف قرآن فقط وحی نسبت به اشخاص که می شود. اینا باید محبط وحی باشن، از این استفاده می شود. و آنچه به خود ما نازل شده است و بعدم گویا مصدقی نسبت به آنچه نازل شده است برای پیامبران، برای حضرت ابراهیم و ما انزل، ایمان داریم به آنچه که نازل شده به حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات و آنچه حضرت موسی و عیسی و بالاخره آنچه را کل پیامبران داده شده از سوی خدا. خب اسماء پیامبران برده شده و در آخر هم جمع آمده کل نبیون. چرا به همین جمله آخر اکتفا نشد که اسماء پیامبران جدا جدا گفته شد آنگاه کل پیامبران؟ دو سه تا وجه دارد. یک وجهش این است که این مخاطب کلو که مخاطب قرآن، مخاطب خداست و مخاطب پیامبر، و اون مخاطب این مخاطب قلو کسانی بوده ان که گویا با حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینا آشنایی یا شناخت یا معرفتی داشته ان. و بعد پس از آن که اون موارد رو که شما میشناسید ایمان به اونها داریم و بعدش هم عقیده رو کامل اعلام میکنند، بگید آنچه به کل پیامبران نازل شده است و آمده است ما ایمان داریم، که از طریق جزئی حرکت به سوی کلی به جهت مناسبت خطاب و به جهت اینکه آمادگی برای طرف به دست بیاد که اینایی که شما میشناسید به اینا ایمان دارید و به کل انبیا آمنا بالله و کتبه و رسله، که جزء مبانی ایمان همه ما هست. این اولا. و توجیه دوم هم این است که برای خصوصیات و برجستگی و ویژگی هایی که این پیامبران داشته اند، این یک نوع دایی شده است برای که اینا اسم برده شود اون گهی به طور کلی بیاد. توجیه سوم هم که گفته می شود اینه که این خودش یک بیان بلاغی است که آدم در بیان خودش مصادیق بارز و بگرد آخر سر کل مفهوم هم اعلام بکند، این در این حال که تأکیده یک نوع بیان بلاغی هم هست. مثلا به شما گفته بشد که آیت الله مرحوم شیخ و آقای بروجردی و آقای خونساری تا آقای بروپایگانی تا امام و کل علمایی که در قم بودند. این یه بیان بیانیست هم کامل هم شکل بلاغی دارد که تدریجا ذهن آماده میکنه تا کل این مطلب رو با تفصیل و با یک شیوه خاصی به طرف القا کنند. اگر یه مرتبه بگد نبیون کل علما خیلی ممکنه جاذبهش بالا نباشه، پر جاذبه بیان، به اصطلاح بلاغت میگه توتین نفس، وطنسازی، جایگاه‌سازی. این توجیهاتی است که در این قسمت فرعی برخوردیم. یه سؤال و اشکالی هم اینجا هست، اونم تعرض کنیم بد نیست، و اون اینه که میگه اینجا میگه که لا نفرق بین احد منهم، بین پیامبران ما هیچ فرقی قائل نیست. آیه دیگه میگه تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض. اینو بعضی جوانهای دانشگاهی با عنوان اشکال اینو مطرح میکنند. خب ظاهر قرآن نستجیر و بلا با هم تعارض دارند. از یک طرف میگه لا نفرق بین احد منهم که رسول، از طرف صریح میگه تلک الرسل، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض، ظاهرا تعارض دیگه، درسته؟ تصدیق میکنه یا رد میکنه؟ من بسیار را میاد با کسی که میاد، با کسی که نمیاد فرقش میاد، شما فهمی تر جواب میاد. میاد که بله تعارض بدویست. ما سبک و سیاق که ما معلوم شد، او حرفی که گفته می شد که مثلا جمع عرفی یا جمع اصولی از قبیل حکومت و ورود و تخصیص و تخصص، اینا تعارض هست یا نیست؟ آخه چه کنیم؟ بله آقا بفهمیم تعارض هست یا نیست؟ راه حل از توجیه اصلی چه بود؟ تعارض بدویست و تعارض مستقر نیست. بعدوان ولی خود میبینیم تعارضه، اما پس از یک دقت حل میشه تعارض. یکی از راه حل های تعارض چه بود؟ گفتیم نصوص چه دارن؟ احسنتون، با اشاره گرفتید از جاهای شیخ عمران حفظك الله من آفات دوران. در جهت که وارد شدیم ما در بیان چیزی دیگری بر مدلول داریم که باید از نظر دور نداریم. یک مدلول لفظ، مدلول ظاهر لفظ، و یکی هم جهت مدلوله. جهت بیان را فهمیدن هنر اصول، ظهور فهمیدن بلاغت و اصول مشترکه. جهت بیان و اصول میفهمد که میتونه استنباط کنه، که مثال معروفش در اصول چه گفتن؟ احسنتم و کلو من ما امسکتم. خب این کلو من ما امسکتم معناش اینه که برید که سیدها و شکارهایی را که آهوهایی را که
امسکتم یا امسکنه امسکنه امسکنه
سگها هر چیز آقای محمدی ما را هدایت کرد گفت امسکتم، درست؟ مطابق فرمایش آقای محمدی هست. اعتماد داشتم خدا خیر بده آقای موسوی رو آقای قرآن اشتباه خود. این دیگه عیبه ما طلبه های شیعه هست که آقای قرآن حفظ نیست. البته این مقدارها رو حفظ هم منطقه شاید، ولی چون به ایشان اعتماد داشتم این کاره کردم. یادتونه که اعتماد داشتم چی بودی؟ گفتش که یک نفر یه لطیفه گفت، شنید رفیقشو میخندید، فر دوم کنجا نشسته بود لطیفه رو نشنیده بود داشت میخندید، گفت خب این آقا که لطیفه رو شنید که میخندد، شما چرا میخندید؟ گفت من به ایشان اعتماد دارم. من هم به آجای و حمالی اعتماد داشت و امسکتم که دیگه خیلی البته خیلی که الان ما قرآن رو توجیه نمی کنیم، خیلی هم بعید از معنا نباشه، شما به توسط کلاب آهوهایی که به دست بیارید اونو بخورید، خب دهن کلاب که قطعا نجسه و خونی که ریخته شده قطعا نجسه، اینا رو پاک میشه کلو، جوابش داره که کلو در جهت طهارت و نجاست نیست، کلو در جهت بیان حلیت حلال است، چون جهت معلومه دیگه به این قسمت اصلا مساسی ندارد. بسیار
حضرم هست
ها نه
قلوب ما سکنه در مقام رهبر توهم حضره که عملیتش که میره به خاطر همین
ربطه به ما نداره. بله ربطه به ما نداره ولی هست درست، این بحثی میشد که امر بعد از حضر اون داستان دیگه ربطه به ما نداشت، اون تو خب مطلبی هست. بله ما چکار میکنیم؟ ما در بحث استفاده و استدلال از نصوص در اصول مطلبی تازه ای که آوردیم و خیلی مهم هست جهتیابی است. بنابراین در این دو تا آیه جهتش رو پیدا کنید، جهتیابی برای ایمان این در این آیه جهت ایمانه، در این در جهت ایمانه، در جهت ایمان فرق نمی کنه، یکایکشان از سوی خداست، هیچ تفاوت دارا فرق بین احد من، همه از سوی خدا مرسن در یک حد لا نفره جهت ایمان شد. تلک الرسول آیه رو باز شما در قرآن هستید، تلک الرسول فضلنا بعدا درست میخونن دیگه درسته، تلک الرسول فضلنا بعدا على بعد، اون در جهت فضیلت مربوط به مرتبت خود شخص انبیاست، مرسل غیر مرسل نبیست یا رسول، فضائل بیشتر دارد کمتر دارد، اون نسبت به مراتب فضل شخص و شخصیت انبیاست. جهت آیه تلک الرسول فضلنا مربوط است به مرتبه شخصیت انبیا، این که گفتم مربوط میشد نسبت به ایمان ما که اینا همه با هم سویه پس تعارضی نیست در نهایت، اصلا در ابتدا تعارض می نمود. این مطلبی که گفتیم از این آیه یه برگشتی بکنیم دقت کنیم چه می شود، یه دقتی که بکنیم به مخاطب عادی تطبیق نمی کنه. شاید
بینیم تجهد رسول همه در گستت هستن
به جهت احترام حضرت عالی، اگر ما به جهت احترام حضرت عالی قبول کنیم این نه
تا یه پیغمبر داریم قومش نفرین میکنه، ولی پیغمبر داریم پیغمبر خودمون
بله همون اون فضلنا و عظم علا بزن، اون معنی فضلنا و عظم علا بزن نه دیگه، خیلی ما ما اصلا که الا رحمت العالمین برای کی گفته است این فضلنا و عظم علا بزن، این حضرت ابراهیم خلیل برای کدام یکی از پیامبران گفته است کونی بردن و سر این فضلنا و عظم علا بزن آقای زدی؟ بله این مسئله
که فرمودید رحمت العالمین این اگر قرآن در خطراده که ما قبول داریم ولی ما منزل اینا رو در آموشی در
خواهد
اون هست که در خطراده هست که قرآن رو در ما فقط در
اینه باید با اصطلاح تفسیر باید آشنا باشید، اینا باید این جزء مصطلحات تفسیری است. معنای ما انزل الیک من ربک اون فقط اختصاص داره به وحی که نازلش از سوی خدا، این معنای قرآن، مصطلحات قرآن، معنای لغوی نیست که همین الینا که دارد و خب ما از این میخوام استفاده کنیم دیگه، به پیامبر و ائمه معصومین میگیم. حالا شما یواش یواش اجازه بدید که ما قدم به قدم پیش بریم. معنای انزال کتاب فقط توسط وحی است و وحی برای غیر پیامبر و معصوم صورت نمیگیرد. پس دقت کنیم، نکته اول مهم بود، و ما انزل الینا، منظور از انزله در قرآن وحی قطعا مصطلحات قرآنی است. انزله وحی چیز دیگه نیست، نزولات آسمانی که هواشناسی میگه این اصطلاح قرآنی نیست، اشتباه نشد. منظور از انزله در قرآن طبق فرهنگ قرآن میشد نزول وحی، و وحی برای غیر معصوم امکان ندارد. این دو. حالا اینجا میگید که پیامبر خطاب شده به یک عده، که این عده کلو آمنا بالله و ما انزل الینا، پس یک انزال وحی برای اینا باشه، یک عده ایست که انزال وحی باشه. اینا غیر از این پیامبران هم، غیر از این پیامبرانی که در آیه آمده که این پیامبران جز جدایی از مخاطبه، که مخاطب باید پیامبر ما و ائمه باشه. این کامل کنم، اجازه بدید که نقص در وسطش نشن. بنابراین از این آیه که ما یه دقت کوتاهی بکنیم، این یه نکتهش بود که ما انزل الینا داشت. نکته دوم که با وضعیت آدم عادی تطبیق نمی کنه، و بعدش هم ایمان کامل در این حد انبیای بارز و شاخص شناخته شده، کل انبیا، اینا بازم برای آدم عادی تطبیق نمی کنه و واجبم نبوده مخصوصا در صدر اسلام که ایمان چه باشد، ایمان به خدا و کل انبیا با این طول و تفصیل، اچه وجوبی هم در صدر اسلام نبوده برای ایمان، فقط قولو لا اله الا الله بوده. خب این کیه؟ این دو نکته نشون میدهد خطاب خطاب عادی نیست. ما آیه بعدی، خب ها اون بس میشه، آیه حسینی کجاست؟ اون بس میشه بعد معرفتی دیگه، بس تفسیر میشه، بس به اصطلاح آیه حسینی میشه عرفانی. اون رو اگر وارد بشیم یک کمی از قماش بحث ما بیرون میریم، الا اون نحن له مسلمون چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش همون تسلیمه، یه معناش هم مسلمان بودنه، یه معناش هم به معنای تسلیم مطلق که جنبه معرفتی داشته باشد، که ایمان درجات دارد، اون درجات آخرش میشه تسلیم. که امام سجاد سلام الله تعالی علیه فرمود الرضا به مکروه القضا ارفع درجات یقین. اون مسلمونی که از باب تسلیم باشد، اون عین تسلیم و خود تسلیم ارفع درجات یقینه، که اون یه مقدار بحثش قماشش فرق میکنه، قماش میشه بحث عرفانی. ما فعلا بحث عرفان را در این تفسیر، این بحث را ما دنبال نمی کنیم، جای دیگه برای خودش دارد و بابو محراب دیگری. این قسمت یواش سب صدا. آها شما اصلا هر شما یک بارم قبول دارد آن سه تا گفتم، چون حساسه و